شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. اولین لحظات روز پنجشنبه 12 شهریور رو به وقت ایران پشت سر میذاریم. از اینکه همراه مجله نیمه شب رادیو فردا هستید از شما سپاسگزارم. سلام و درود به همه شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی مجری این برنامه همراه شما خواهم بود با مجموعی از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو که همکارانم برای شما تهیه کردند. اما پیش از شنیدن گزارش ها بپردازیم به آخرین اخبار ایران و جهان از مهتاب وحیدی‌راد.
با سلام و شب بخیر. یک سناتور دموکرات دیگر به حامیان توافق هسته‌ای ایران با گروه 5+1 پیوست. سناتور دموکرات باربارا میکولسکی روز چهارشنبه اعلام کرد که به توافق هسته‌ای ایران رأی مثبت خواهد داد. تعداد موافقان توافق هسته‌ای ایران در مجلس سنای آمریکا هم اکنون به 34 تن رسیده است و بر این اساس در صورت مخالفت احتمالی کنگره آمریکا با این توافق، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا میتواند از حق وتوی خود استفاده کند. توافق هسته‌ای ایران تا اواسط ماه سپتامبر، یعنی حدود 2 هفته دیگر، در کنگره آمریکا به رأی گذاشته خواهد شد. جان کری وزیر خارجه آمریکا میگوید رد توافق هسته‌ای ایران در کنگره آمریکا نمیتواند روند اجرای این توافق را متوقف کند. وی که روز چهارشنبه در مرکز ملی قانون اساسی آمریکا در شهر فیلادلفیا صحبت میکرد گفت: من و آقای اوباما معتقدیم که توافق حاصل شده میان ایران و گروه 5+1 بهترین راه برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح اتمی است. درباره صحبت‌های جان کری در این مجله بیشتر خواهید شنید. اعضای مجلس خبرگان رهبری در نشست روز چهارشنبه خود با افزایش تعداد نمایندگان این مجلس مخالفت کردند. بررسی موضوع افزایش تعداد نمایندگان مجلس خبرگان رهبری به 99 نفر در دستور کار دومین روز 18 نشست این مجلس بود که با مخالفت اعضا روبرو شد. بر این اساس تعداد نمایندگان مجلس خبرگان رهبری در دوره پنجم نیز 86 نفر خواهد بود. انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری قرار است 7 اسفند ماه امسال برگزار شود. ایرج کریمی، فیلم نام نویس، منتقد و کارگردان سینمای ایران روز چهارشنبه در سن 62 سالگی درگذشت. به گزارش خبرگزاری ایلنا، علت مرگ این فیلمساز ایرانی عوارض ناشی از بیماری سرطان مغز استخوان بود است. ایرج کریمی کارگردانی فیلم‌هایی همچون آهنگ پنهان، از کنار هم می‌گذریم و چند تار مو را در کارنامه خود دارد. فیلم نیمرخ‌ها آخرین ساخته ایرج کریمی است که هنوز اکران نشده است. و سازمان ملل متحد میگوید در صورت ادامه شرایط اقتصادی فعلی در نوار غزه، این منطقه میتواند تا 5 سال آینده غیر قابل سکونت شود. کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد در گزارشی درگیری‌های سال گذشته میان نوار غزه و اسرائیل را عامل آوارگی 500,000 نفر و افزایش نرخ بیکاری تا 44% عنوان کرده است. به گفته سازمان ملل، همکنون بیش از 70% از ساکنان نوار غزه به کمک‌های بشردوستانه بین المللی نیاز دارند. نوشین.
با سپاس از مهتاب وحیدی‌راد، اما بشنوید گزیده ای از گزارش‌های پیش رو در این مجله نیمه شب. پیشا پیش رأی گیری کنگره آمریکا درباره توافق هسته‌ای با ایران، باراک اوباما توانست تعداد حامیانش را در حدی افزایش دهد که بتواند از سد مخالفت احتمالی کنگره با حق وتو عبور کند.
جمهوری‌خواها به خصوص متوجه این مسئله میشن که راه تفاهم عجیب غریبی میان آمریکا و جمهوری اسلامی نیست. در حقیقت این تفاهم هسته‌ای آغاز کار برای مهار سیاسی جمهوری اسلامی در منطقه.
وزیر نفت ایران میگوید که پس از پایان تحریم‌ها، ایران بار دیگر به بازارهای جهانی نفت باز می‌گردد.
به هیچ عنوان نمی‌بینم که ایران بتواند تا آخر سال 2016 ظرفیت تولیدش رو به 4 میلیون یا 4 میلیون و 200 برسونه.
از آخرین تحولات و درگیری ها در بیروت خواهید شنید و مروری هم خواهیم داشت بر آخرین اخبار ورزشی. برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا باشید. در آمریکا جان کری وزیر خارجه روز چهارشنبه در یک سخنرانی یک ساعته در مرکز ملی قانون اساسی آمریکا در شهر فیلادلفیا بار دیگر از موضع دولت اوباما در توافق اتمی با ایران دفاع کرد و در نامه خطاب به اعضای کنگره خواستار پشتیبانی آنها شد. بشنویم در این باره بیشتر از نادر صدیقی در واشنگتن.
جان کری وزیر خارجه آمریکا پیش از ظهر چهارشنبه طی سخنانی در مرکز ملی قانون اساسی آمریکا در شهر فیلادلفیا واقع در ایالت پنسیلوانیا آخرین تلاش برای جلب پشتیبانی افکار عمومی و اعضای کنگره این کشور را به کار برد. آقای کری اگرچه سخنانش را در میان جمعی از شخصیت‌های برجسته آمریکا و نیز تعدادی دانش آموز ایراد کرد، ولی مخاطبانش در واقع در کپیتول هیل مقر کنگره آمریکا بودند. او گفت در سال 2013 میلادی، دو سال پیش، هنگامی که آقای اوباما و آقای روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران روند گفتگوها را آغاز کردند، تهران در واقع خود را به آستانه اتمی شدن کامل رسانده بود و با تولید سلاح هسته‌ای فاصله اندکی داشت. او گفت در این زمینه ایران علاوه بر نیروگاهی با امکان تولید پلوتونیوم با بیش از 10,000 سانتریفیوژ غنی‌سازی اورانیوم به خوبی به مرحله تولید سلاح هسته‌ای رسیده بود. آقای کری افسود رئیس جمهوری آمریکا با توجه به واقعیت‌ها ابتکار دیپلماسی را فعال کرد و با تأکید بر اینکه هرگز اجازه نخواهد داد دولت ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند، با رایزنی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و همینطور با جامعه اطلاعاتی آمریکا و نیز با متحدانش به ویژه فرانسه استراتژی گفتگوها را برگزید.
Consider the facts of what we achieved and judge for yourself the difference between where we were 2 years ago and where we are now and where we can be in the future.
آقای کری گفت دستاوردهای ما را مورد توجه قرار دهید و خود داوری کنید که دو سال پیش کجا بودیم، امروز کجا هستیم و در آینده کجا می توانیم باشیم. او اضافه کرد که در دو سال پیش ایالات متحده حتی به کاستن از شتاب برنامه هسته‌ای ایران قادر نبود، چه رسد به متوقف ساختن آن. ولی با بسیج جامعه جهانی و با استفاده از کاربرد تحریم‌ها تهران را وادار به گفتگو کرد و سرانجام به نقطه‌ای تاریخی رسید که اکنون یک توافق خوب و مؤثر را به دست آورده است. وزیر خارجه آمریکا گفت که در چارچوب توافق دولت ایران برای 15 سال آینده تنها به داشتن 300 کیلوگرم اورانیوم غنی شده مجاز خواهد بود و هیچ کس نمیتواند با چنین مقداری از اورانیوم غنی شده سلاح هسته‌ای تولید کند. وفسود با این توافق هسته مرکزی نیروگاه آب سنگین عراق نیز که قادر به تولید پلوتونیوم بود برداشته میشود و با سیمان برای همیشه مسدود خواهد شد. وزیر خارجه آمریکا یک بار دیگر بر دلایل دولت مطبوع خود در لزوم تصویب و اجرای توافق هسته‌ای با ایران پافشاری کرد و اصرار ورزید که در توافق موجود حتی یک جمله کوتاه بر اطمینان و اعتماد و قول و وعده ایران وجود ندارد. آقای کری گفت توافق با ایران بر اساس تایید و تحقق متکی است و نه اعتماد، و در نامه‌ای که او روز چهارشنبه به تمام اعضای کنگره فرستاده تأکید کرده که برای مقابله با اقدامات بی‌ثبات کننده دولت ایران در هر زمینه‌ای دولت اوباما همواره آماده همکاری با کنگره خواهد بود. آقای کری در این زمینه به آنچه که پیشینه حکومت ایران در بی‌ثبات کردن منطقه و پشتیبانیش از سازمان‌هایی مانند حزب الله نامید اشاره کرد و بار دیگر تعهد تردید ناپذیر ایالات متحده به امنیت اسرائیل را یادآور شد و توضیح داد که با این توافق امنیت اسرائیل، منطقه خاورمیانه و جهان تضمین خواهد شد. جان کری همچنین با اشاره به رأی‌گیری کنگره در پایان دو هفته آینده هشدار داد که رد توافق هسته‌ای با ایران هزینه‌های سنگینی خواهد داشت و بر اعتبار آمریکا در جامعه جهانی در تمام عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، نظامی و حتی اخلاقی ضربه بزرگی خواهد زد. تا تأکیدهای مکرر وزیر خارجه آمریکا در آخرین سخنرانیش پیش از آغاز روند رأی‌گیری کنگره در واقع ادامه تلاش‌های دولت اوباما در پیکار با مخالفان توافق و در جهت متقاعد ساختن افکار عمومی آمریکا بود.
انتظار می رود تب و تاب سناتورهای حامی توافق هسته‌ای با ایران در سنای آمریکا هم اکنون کاهش یافته باشد، چرا که با اضافه شدن 3 سناتور دموکرات دیگر، سناتور باب کیسی، سناتور کریس کونز و سناتور باربارا میکولسکی، اکنون رئیس جمهوری آمریکا می تواند مطمئن باشد که می تواند از حق وتوی خود برای تصویب توافقنامه استفاده کند. در این زمینه بیشتر بشنویم از شاهین بشیری.
با افزوده شدن 3 سناتور دموکرات به حامیان توافق هسته‌ای در سنای ایالات متحده، شمار سناتورهای حامی توافق با این حساب به 34 نفر می‌رسد و به این ترتیب باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده دیگر می‌تواند مطمئن باشد که برای وتوی احتمالی رأی مخالف سنای آمریکا به توافق اتمی میان ایران و 6 قدرت جهانی مانعی بر سر راه خود ندارد، زیرا به این ترتیب شمار مخالفان توافق در سنا که اکثریت آن در دست جمهوری خواهان است به 2/3 نمی‌رسد و رئیس جمهوری می‌تواند از حق قانونی خود برای وتوی احتمالی استفاده کند. شرایط جدیدی که به این ترتیب در صحنه سیاسی آمریکا ایجاد می‌شود از اهمیت خاصی برخوردار است، زیرا جمهوری خواهان و گروه‌های حامی اسرائیل تلاش بسیار برای مقابله با توافق هسته‌ای صورت داده بودند. مهران براتی، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، در مورد واکنش یا راهکار احتمالی این افراد در قبال شرایط جدید معتقد است:
من فکر میکنم دیگر از همه اسلحه های موجود و قابل دسترسی استفاده شده. دیگه در این روزهای آخر فکر نمیکنم راه جدیدی باشه که تعداد مخالفین رو زیادتر بکنه. این یه مسئله است. یه مسئله دیگه هم این هست که اصولا کم کم هم جمهوری خواها به خصوص متوجه این مسئله میشن که راه تفاهم عجیب غریبی میان آمریکا و جمهوری اسلامی نیست. در حقیقت این تفاهم هسته‌ای آغاز کار برای مهار سیاسی جمهوری اسلامی در منطقه. این رو آقای اوباما در سخنرانی‌هاش گفته و دیگران هم همینطور. در حقیقت مسئله این بوده که نمیتونستن همه مسائل و مشکلات موجود با ایران رو که 35 سال وجود در و ادامه داشته یک جا حل بکنن. حال با مسئله هسته‌ای شروع کردن، ولی این به این معنا نیست که الان جمهوری اسلامی موقعیتش در منطقه تقویت بشه و یا امکانات عجیب غریبی پیدا بکنه. و این رو هم کم کم فکر میکنم هم جمهوری‌ها هم دموکرات‌های مخالف این تفاهم متوجهش شدن.
خبرگزاری رویترز میگوید سناتور کیسی و سناتور کونز هر دو از سناتورهای بسیار سختگیر در قبال ایران به شمار می‌روند که اکنون از توافق اتمی حمایت کردند. حامیان توافق بنابر گزارش ها در تلاش هستند که شمار موافقان را به 41 نفر برسانند تا به این صورت توافق به اجرا درآید و نیازی هم به وتوی رئیس جمهوری نباشد. مدت کوتاهی پس از اعلام توافق وین، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل دست به اقدامات گسترده‌ای برای همراه کردن اعضای کنگره آمریکا و همینطور گروه‌های حامی اسرائیل با خود به منظور مخالفت با توافق هسته‌ای با ایران زد. مهران براتی در تشریح این اقدامات و آینده‌شان به رادیو فردا می‌گوید:
آقای نتانیاهو یک کابوسی از مسئله هولوکاست دارند و این فکر که در دنیا تعداد کشورهایی که میخوان اسرائیل و یهودی‌ها رو نابود بکنن زیاد هست و ایشون سیاستشون بر اصل این کابوسه. منطقی در سیاست ایشون نیست. اگر بود خب سیاستی به که اوباما در پیش گرفته قابل فهم، هیچ نوع باج و یا هیچ نوع آوانس ویژه‌ای به جمهوری اسلامی داده نشده. برعکس، اصلا جمهوری اسلامی همه چیز از دست داده در این مذاکرات و چیزی به دست نیاورده. حالا در ایران نوع دیگری راجع به این صحبت میشه، این مسئله دیگری است، ولی در حقیقت غرب به تمام اهدافی که در مورد برنامه هسته ایران داشته رسیده. دیگه معلوم نیست آقای نتانیاهو چی میخواد. چون معلوم نیست ایشون چه میخواد، چون بیشتر از این هرگز ممکن نخواهد بود، بنابراین ایشون نمیتونه الان حامیان جدیدی پیدا کنه.
در میان سناتورهای دموکرات در حال حاضر تنها دو نفر، چاک شومر و باب منندز، مخالفت علنی خود را با توافق هسته‌ای ایران ابراز کردند. در مجلس نمایندگان حامیان به مجموع 146 رأی نیاز دارند. در این مجلس نیز بیش از 90 نفر از دموکرات‌ها، در میان آنها گروهی از نمایندگان ارشد، حمایت خود را از توافق اعلام کردند. توافق هسته‌ای قرار است در روز 17 سپتامبر 26 شهریور ماه، یعنی دو هفته دیگر، به رأی گذاشته شود.
بیژن زنگنه وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران در گفتگوی اختصاصی با شبکه خبری CNN اعلام کرد ایران آماده می شود بعد از پایان تحریم ها بار دیگر به بازارهای جهانی نفت بازگردد. ران خاکسات در گفتگو با پرویز مینا، کارشناس نفت و مشاور کمپانی های بین المللی نفت در پاریس، از او سوال کرده امید وزیر نفت ایران در افزایش تولید نفت به میزان 4,200,000 بشکه تا پایان سال 2016 میلادی تا چه میزان امکان پذیر است؟
سال هاست که به اندازه کافی سرمایه گذاری نشده، تکنولوژی های مدرن لازم به کار برده نشده و الان خود وزارت نفت اذعان میکنه که احتیاج به جلب سرمایه و تکنولوژی شرکت های نفتی خارجی داره و امیدوار هستند که با برداشت تحریم ها این شرکت ها وارد فعالیت در ایران بشن. الان طبق اظهارات آقای وزیر نفت تازه قراره در ماه دسامبر در لندن با شرکت های نفتی جلسه داشته باشند و راجع به نوع و شرایط قرارداد جدیدی که میخواهند در آینده با شرکت ها منعقد کنند مذاکره کنند. بنابراین تا مدتی اقلن 6 ماه طول میکشه تا این شرکت ها بتوانند به تدریج با شرکت نفت وارد مذاکره بشن تا به عقد قرارداد برسن، بعد وسائل لازم رو در ایران آماده بکنن برای عملیات اکتشاف و تولید و غیره. بنابراین بنده به هیچ عنوان نمی‌بینم که ایران بتواند تا آخر سال 2016 ظرفیت تولیدش رو به 4 میلیون یا 4 میلیون و 200 برسونه. من فکر می‌کنم با توجه به اینکه تعداد زیادی از چاه‌های میادین بسته شده و دوباره باید به کار بیفته، حد اکثر در عرض سال آینده شاید بتوانند در حدود 500-600 هزار بشکه حد اکثر به ظرفیت تولید فعلی اضافه بکنند.
آقای مینا، در جای دیگری آقای بیژن زنگنه در این گفتگو گفتن که ایران تولید خودش رو به هر ترتیب بالا خواهد برد بعد از تحریم ها و این سوال مطرح شده که با افزایش تولید ایران و وارد شدن به بازار، مسئله افزایش تولید در اوپک هم مطرح میشه، آیا باعث سقوط قیمت ها نخواهد شد؟
الان اوپک در یه وضعی است که در واقع در رو در روی در مقابل سایر تولید کنندگان عمده نفت دنیا، یعنی خارج از اوپک، قرار گرفتن. به این نفت که عربستان سعودی پافشاری میکنه که اگر شرکت های نفتی فعال در جاهای دیگه دنیا میخواهند که قیمت نفت افزایش پیدا بکنه، همه تولید کنندگان مثل مکزیک، مثل روسیه، مثل آمریکا، مثل برزیل، اینا هم باید در پایین آوردن میزان تولیدشون مشارکت داشته باشن. به همین دلیل بود که قیمت نفت سقوط کرد. برگشت ایران به بازار احتیاج به این داره که اولا در اوپک تصمیم گرفته بشه که به ایران هم سهمیه از سقف تولید فعلیشون داده بشه و این کار لازمش این است که عربستان، کشورهای مثل کویت، امارات متحده و غیره حاضر بشند از میزان تولید و صادراتشون بکاهند برای اینکه سهمی برای ایران در نظر گرفته بشه. اگر این کار نشه، مسلماً با ورود ایران به بازار در رقابت با سایر تولید کنندگان اوپک، این باعث خواهد شد که فشار شدیدی روی قیمت‌ها گذاشته بشه و قیمت‌ها از آنچه هم در حال حاضر هست پایین‌تر بره.
آقای مینا، آقای بیژن زنگنه در این گفتگو اعلام کردند که برای سرمایه گذاری کمپانی های آمریکایی پس از تحریم در صنعت نفت ایران هیچ گونه محدودیتی وجود نداره و این کمپانی ها میتونن بیان و در ایران سرمایه گذاری کنن. به نظر شما امکان همکاری کمپانی های آمریکایی در زمینه صنعت نفت ایران تا چه حد وجود داره؟
ببینید اصولا شرکت‌های نفتی، شرکت‌های عمده بین‌المللی نفتی که تعداد زیادش در آمریکا هستند، برای سرمایه‌گذاری در هر جای دنیا به اون چیزی که نگاه می‌کنن نتیجه اقتصادیشه. یعنی شرایط قرارداد، نحوه قراردادی که بسته میشه و امکانات زمینشناسی و ژئوفیزیکی اون منطقه. اگر این شرایط وجود داشته باشه، مسلماً شرکت‌های آمریکایی هم مثل شرکت‌های اروپایی، ژاپنی و غیره علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در ایران خواهند بود.
گفتگوی جان خاکساز رو میشنوید با پرویز مینا، کارشناس نفت و مشاور کمپانی‌های بین‌المللی نفت در پاریس. نوبت میرسه به شنیدن چند تا از پیام‌های تلفنی شما عزیزان.
آقای یزدی، شمایی که نظارت شورای نگهبان رو استثبابی میدونید، تنها کسایی که اجازه دارن اسم یک نفر رو از لیست کاندیداها را خط بزنن فقط مردم ایران هستن که برن پای صندوق‌ها با رأی ندادن به اون شخص اسمش رو خط بزنن. شما فهم میکنید اگر در انتخاباتی تو ایران شرکت کنید که همه اجازه شرکت کردن داشته باشن، شما چند درصد رأی میارید؟ یا اونای دیگه ای که تو شورای نگهبان نشستن، شما مطمئن باشید مردم ایران به هیچ کدوم شما رأی نمیدن اگر استثبابی اونجا نشسته بودید.
آقای محمدی یزدی، همه چیز را گفتید، در همه مورد صحبت کردید، چند کلمه ای هم میبایست در باره رهبری و خودتون بگویید که آیا وظیفه رهبری فقط به فقط اون بالا نشستن است و به هیچ کس پاسخ نگفتن است؟
میخواستم به این ملت عزیز و مهربونمون بگم خیلی شکر و شکایت نکنیم، خیلی زاری نکنیم، خودمون خواستیم، اگه خودمون نمیخواستیم که این روزگارمون نبود. مطمئن باشید نفرین خیلی ها پشت سر ما هست، از جمله شخصی مثل هویدا، شک نکنیم.
در ادامه اعتراضات در بیروت و درگیری معترضان با نیروهای امنیتی، همکارم ایلیا جزائری از بیروت روی خط تلفن با ماست برای اینکه تازه ترین جزئیات رو در این باره برای ما بگه. ایلیا، اوضاع در بیروت بعد از درگیری های چند روز گذشته و به خصوص درگیری بین نیروهای امنیتی و معترضان در وزارت محیط زیست به چه ترتیب هست و معترضان قراره بعدن چیکار کنن؟ یعنی قدم های بعدیشون چی هست؟ ایلیا؟ الو؟ الو ایلیا جزائری؟ مشکل فنی پیش اومد که باز ما با ایلیا تماس خواهیم گرفت در لحظاتی دیگر، احتمالاً خط ما قطع شده بود. از شما دعوت میکنم به بقیه برنامه گوش کنید تا در چند دقیقه دیگه باز هم ما سعی میکنیم با ایلیا تماس بگیریم.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین، آخرین پژوهش‌ها مربوط به اثر طوفان‌ها و ریزگردها بر سلامت انسان‌ها.
مسائلی هم در مورد آلودگی‌های خاک و بیابان‌زایی در عراق، ایران و افغانستان وجود دارد.
پنجشنبه ها ساعت 20 و 23، تکرار جمعه ها 10 صبح و 13 و شنبه 11 صبح به وقت تهران. خب نوبت میرسه به شنیدن آخرین اخبار میادین ورزشی از حبیب روشنزاده.
تیم ملی فوتبال ایران عصر امروز پنجشنبه در دومین گام در مسابقات انتخابی جام جهانی 2018 روسیه در تهران به مصاف تیم فوتبال جزیره گوام می رود. دیدار دو تیم در گروه دی یا گروه چهار آسیایی برگزار می شود که در این گروه پنج تیمی گوام با دو پیروزی خانگی مقابل ترکمنستان و هند شش امتیازی و پیشتاز است. عمان از تنها بازی خود مقابل هند 3 امتیاز گرفته و دوم است و نتیجه مساوی ایران و ترکمنستان دو تیم را صاحب 1 امتیاز کرده که به ترتیب سوم و چهارمند و هند بدون امتیاز ته جدول. ایران و گوام سالها پیش نیز در چارچوب مسابقات انتخابی جام جهانی 2002 با هم روبرو شده و در تبریز تیم ملی ایران با 19 گل به پیروزی رسیده. گری وایت، سرمربی انگلیسی تیم گوام، در تهران به خبرنگاران گفت ما دیگر اون گوام با 19 گل خورده نیستیم و مطمئن باشید با تیم دیگری روبرو خواهید شد. کارلوس کیروش سرمربی پرتغالی تیم ملی فوتبال ایران نیز اظهار داشت نگاه ما به گوام یک نگاه جدی است و می دانیم در این گروه گوام هر دو بازی خود را برده. دیدار تیم‌های ایران و گوام ساعت 19 در ورزشگاه آزادی آغاز خواهد شد و از دیدگاه اکثر کارشناسان پیروزی برای ایران دور از دسترس نیست. در مسابقات مشت‌زنی قهرمانی آسیا که در تایلند جریان دارد، روز چهارشنبه عبدالمجید سپهوند، بوکسور سنگین وزن ایران، از مشت‌زن سنگین وزن چینی شکست خورد و از دور مسابقات حذف شد. پیش از این، فروتن گلارا در 60 کیلو و امین قاسمی پور در 69 کیلوگرم نیز حذف شده بودند. به این ترتیب اینک سه بوکسور ایران در نیمه نهایی حضور دارند که عبارتند از سجاد مهرابی، حسن شاهینی و رضا مرادخانی که فردا جمعه روی رینگ می روند. تیم ملی والیبال ایران فردا جمعه تهران را به سوی توکیو پایتخت ژاپن محل برگزاری جام جهانی والیبال ترک می کند. در جام جهانی 12 تیم قدرتمند جهان والیبال شرکت دارند و رقابت ها به صورت دوره‌ای برگزار می شود. یعنی هر تیم با 11 تیم دیگر بازی خواهد داشت. دو تیم از این میان جواز ورود به بازی های المپیک را دریافت خواهند کرد. آنگونه که محمد رضا داورزنی رئیس فدراسیون والیبال ایران به گزارشگر تلویزیون جمهوری اسلامی میگوید 6 کشور این شانس را دارند که از میانشان دو تیم برای المپیک 2016 ریو دو ژانیرو انتخاب شوند.
به نظر من 6 تیم تیمایی هستن که میشود روی اینا حساب کرد که جز دو تیمی باشن که میتونن به المپیک راه پیدا بکنن، چه تیم لهستان، چه تیم امریکا، چه تیم روسیه، ایتالیا، ایران
و احتمالاً صربستان یا ژاپن میزبان. اولین بازی تیم ملی والیبال ایران روز سه‌شنبه آینده مقابل آرژانتین خواهد بود که رهبری آن را خولیا ولاسکو، سرمربی سابق تیم ملی والیبال ایران، عهده‌دار است. و در تنیس یو اس اوپن در نیویورک، یکی از 4 مسابقه معتبر جهان تنیس، استانیسلاس واورینکا و روجر فدرر از سوئیس و اندی ماری بریتانیایی با پیروزی بر حریفان در دور اول به جمع راه یافتگان به دور دوم پیوستند.
گزارش ورزشی رو میشنیدید از حبیب روشنزاده. باز هم برمیگردیم به ایلیا جزائری در بیروت. ایلیا، از اوضاع در بیروت بعد از درگیری‌های روز گذشته و درگیری بین نیروهای امنیتی و معترضان در وزارت محیط زیست برای ما بگو و اینکه برنامه بعدی معترضان چه خواهد بود؟
نوشین، از لحاظ خیابانی اوضاع در بیروت روزی که گذشت آروم بود. تنها کمپین میخواهیم مجازات کنیم کنفرانس خبری برگزار کرد و در اون یک سری راه‌حل‌های ارائه کرد برای حل مشکل زباله و همچنین تاکید کرد که اعتراضات ادامه خواهد داشت. اما معترضان، کمپین اصلی که تظاهرات را انداخته، کمپین بویگنتان در آمده است، ائتلافی از چند کمپین درست کرده به عنوان ائتلاف پیگیری مطالبات روز 29 اوت، تظاهراتی که روز هفته شهریور برگزار شد و بسیار گسترده بود. اینها اعلام کردند که روز پنجشنبه امروز تظاهراتی در شمال لبنان خواهند داشت، روز جمعه تظاهراتی در جنوب لبنان و نهم ماه سپتامبر هفته آینده چهارشنبه تظاهرات بزرگی در بیروت برگزار خواهند کرد.
ایلیا، از بیروت سری بزنیم به سوریه. روز پنجشنبه امروز یه انفجار هم توی شهر لازقیه، پایگاه اصلی بشار اسد در سوریه، به وقوع پیوست و این شهر رو لرزوند. چه جزئیات بیشتری درباره این انفجار منتشر شده؟
نوشین، هنوز هیچ گروهی مسئولیت این انفجار رو بر عهده نگرفته. تنها تلویزیون دولتی سوریه و رسانه‌های رسمی تصاویر این انفجار رو منتشر کردن، گفتن در یکی از میدان‌های اصلی شهر لازقیه به وقوع پیوست این انفجار و گفتن این انفجار توسط خودروی بمبگذاری شده بوده حامل 10 تن بله مواد منفجره، اینطور که گفتن حدود نیم تن مواد منفجره حامل بوده این خودرو و دست کم 10 نفر کشته شدند در این انفجار و 10 نفر دیگر زخمی شدند. شهر لازقیه معمولا از خشونت‌هایی که در سوریه روی میداد در 3-4 سال گذشته به دور بود. تنها چند مدت از چند وقت که هدف حملات خمپاره‌ای قرار گرفت.
ایلیا اگر میتونی لطفاً در 40 ثانیه برای ما بگو که انفجار بزرگ در صنعا پایتخت یمن چطور اتفاق افتاده؟
اینطور که رسانه‌های یمنی اعلام کردن، نوشین، دو تا انفجار بود، یکی با کمربند انفجاری در داخل مسجد و دیگری در خودروی بمب‌گذاری شده روبروی مسجد، بعد از که مردم داشتن زخمی‌ها رو کمک می‌کردن. شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی هم داشت مسئولیت این انفجار رو که در یکی از مساجد حوثی‌ها اتفاق افتاد و دست کم 28 کشته بر جای گذاشت بر عهده گرفت.
سپاسگزارم. ایلیا جزائری بود، خبرنگار رادیو فردا در بیروت.
به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 30 دقیقه بامداد به وقت ایران هست. وارد دومین بخش مجله نیمه شب رادیو فردا شدیم. این بخش رو هم پی میگیریم با اخبار. بعد از اخبار هم مجله اقتصادی نماگر رو خواهید شنید. اما پیش از اون بشنوید آخرین اخبار ایران و جهان را از مهتاب وحیدی راد.
با سلام مجدد. یک سناتور دموکرات دیگر به حامیان توافق هسته‌ای ایران با گروه 5+1 پیوست. سناتور دموکرات باربارا میکولسکی روز چهارشنبه اعلام کرد که به توافق هسته‌ای ایران رأی مثبت خواهد داد. تعداد موافقان توافق هسته‌ای ایران در مجلس سنای آمریکا هم اکنون به 34 تن رسیده است و بر این اساس در صورت مخالفت احتمالی کنگره آمریکا با این توافق، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا می تواند از حق وتوی خود استفاده کند. توافق هسته‌ای ایران تا اواسط ماه سپتامبر، یعنی حدود دو هفته دیگر، در کنگره آمریکا به رأی گذاشته خواهد شد. جان کری وزیر خارجه آمریکا میگوید رد توافق هسته‌ای ایران در کنگره آمریکا نمیتواند روند اجرای این توافق را متوقف کند. وی که روز چهارشنبه در مرکز ملی قانون اساسی آمریکا در شهر فیلادلفیا صحبت میکرد گفت: من و آقای اوباما معتقدیم که توافق حاصل شده میان ایران و گروه 5+1 بهترین راه برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح اتمی است. وزیر خارجه آمریکا افزود: اعضای شورای امنیت همگی با توافق هسته‌ای ایران موافقت کردند و درباره مؤثر بودن این توافق تردیدی وجود ندارد. اعضای مجلس خبرگان رهبری در نشست روز چهارشنبه خود با افزایش تعداد نمایندگان این مجلس مخالفت کردند. بررسی موضوع افزایش تعداد نمایندگان مجلس خبرگان رهبری به 99 نفر در دستور کار دومین روز 18 نشست این مجلس بود که با مخالفت اعضا روبرو شد. بر این اساس تعداد نمایندگان مجلس خبرگان رهبری در دوره پنجم نیز 86 نفر خواهد بود. ایرج کریمی، فیلمنامه‌نویس، منتقد و کارگردان سینمای ایران، روز چهارشنبه در سن 62 سالگی درگذشت. به گزارش خبرگزاری ایلنا، علت مرگ این فیلمساز ایرانی عوارض ناشی از بیماری سرطان مغز استخوان بوده است. ایرج کریمی کارگردانی فیلم‌هایی همچون آهنگ پنهان، از کنار هم می‌گذریم و چند تار مو را در کارنامه خود دارد. فیلم نیمرخ‌ها آخرین ساخته اوست که هنوز اکران نشده است. و سازمان ملل متحد میگوید در صورت ادامه شرایط اقتصادی فعلی در نوار غزه، این منطقه میتواند تا 5 سال آینده غیر قابل سکونت شود. کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه در گزارشی درگیری‌های سال گذشته میان نوار غزه و اسرائیل را عامل آوارگی 500,000 نفر و افزایش نرخ بیکاری تا 44% عنوان کرده است. به گفته سازمان ملل متحد، هماکنون بیش از 70% از ساکنان نوار غزه با ناامنی غذایی مواجه هستند و به کمک‌های بشردوستانه بین المللی نیاز دارند. نوشین.
آخرین اخبار رو مثل همیشه میتونید از طریق وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. تا لحظاتی دیگر از شما دعوت میکنم به برنامه هفتگی نماگر، کاری از آرش حسنیا، گوش کنید. اما پیش از اون من نوشین سیدحسینی همراه با دیگر همکارانم در مجله نیمه شب از همه شما خداحافظی میکنم و روز و شب خوبی رو برای همه شما آرزو میکنم.
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا.
خودروی صفر ساخت داخل
نخرید.
این درست مقایل مسائل ملی است.
خریدن یا نخریدن خودروی ساخت داخل از خدمت تا خیانت.
خیلی از محصولات همون کیفیت پرایدو دارن تو مملکت.
سلام، به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم، میزبان شما در نماگر این هفته که در اون درباره نارضایتی مشتریان خودروسازان ایرانی با شما سخن خواهیم گفت که چند هفته یه برای نشون دادن این نارضایتی دست به ابتکاری تازه زدن. با من همراه باشید.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
تفاوتی نمی کنند عضو کدام شبکه اجتماعی هستید. حتی چندان تفاوتی هم ندارد که در گروه‌های دوستیتان در این شبکه‌های اجتماعی چه بحث‌هایی را دنبال می‌کنید. عضو هر گروه از هر شبکه اجتماعی پیام‌رسانی که هستید، از لاین گرفته تا تلگرام و وایبر، شاید پیام‌هایی با محتوای توصیه به نخریدن خودروهای صفر تولید داخل را گرفته باشید، یا عکس‌ها و تصاویری را دریافت کرده‌اید که تلویحاً و با استفاده از زبان طنز و شوخی یا با صراحت و مستقیم از کیفیت نازل تولیدات خودرویی داخل ایران و گران بودن آن نسبت به همتایان خارجیشان سخن به میان آوردند. آنطور که در توضیحات یکی دو صفحه کمپین یا کارزار توصیه به نخریدن خودروی صفر ساخت ایران در فیسبوک آمده، هدف این صفحات اینترنتی و کارزار شبکه‌های اجتماعی فشار بر خودروسازان ایرانی است تا یا کیفیت تولیدات خود را ارتقا بخشند یا قیمت‌هایشان را کاهش دهند. کمپینی که اگرچه مسئولان صنعت خودرو در ایران میگویند اثری نداشته، اما در این حال وزیر صنعت، معدن و تجارت را به اتخاذ واکنش‌های تند از این دست که محمدرضا نعمت‌زاده در میان خبرنگاران نشان داده واداشته است.
هر کی کمپین کنه که از داخل کالا نخریم، این درست مقایل مسائل ملی است. حالا اسمش هم گذاشتن کمپین، قطعا این ضد انقلاب. هر کسی این کمپین رو بخواد راه بندازه.
دفاع وزیر از خودروسازان با توجه به اهمیت آنان در اقتصاد ملی وظیفه ذاتی نعمت‌زاده به عنوان متولی سیاست‌گذاری تولید است. اما همین اظهار نظر او نیز به سرعت تبدیل به پیام‌هایی شد که در شبکه‌های اجتماعی پیام‌رسان و اینترنتی دست به دست شد که آن را نشانه موفقیت این کارزار می‌دانستند و از مردم می‌خواستند تا بر تصمیم نخریدن خودروی صفر ایرانی پافشاری بیشتری داشته باشند. البته نعمت‌زاده چند ماه پیش از این در همایشی خطاب به هاشم یکه‌زاره، مدیر عامل ایران خودرو، بزرگترین خودروساز ایران، تلویحاً از کیفیت خودروهای ساخت داخل و به ویژه خدمات پس از فروش این خودروسازان گلایه کرده بود.
بعضی از گله‌هایی که خریداران می‌کنن برمیگرده به قطعات. تعمیرگاه‌ها را هم باید توسعه بدیم. تعمیرگاه‌های مجاز و اونایی که صلاحیت دارن خوب تعمیر بکنن، اینا را هم باید یکه‌زاره نمیشه شما روزی 2200 تا خودرو بازار بدید ظرفیت اونا متناسب با این روش نکنه.
مدافعان خودروسازان ایرانی در پس راه اندازی این کمپین و کارزار دست‌های مافیای واردات خودرو، اغراض سیاسی و تولید کنندگان چینی را جستجو می‌کنند و منتقدان خودروسازان نارضایتی شدید مشتریان این خودروها را عامل اصلی آن می‌دانند. صنعت خودرو در تقریباً 4 دهه گذشته مورد حمایت مسئولان کلان اقتصادی بوده است. تا آنجا که فعالان دیگر حوزه‌های صنعتی از این توجه به نور چشمی‌های صنعت دلخور شدند. اما حمایت از خودروسازان دلایلی داشته و دارد. بر اساس بررسی‌های صورت گرفته، بیش از 60 صنعت دیگر به صنعت خودرو وابسته‌اند و از این رو خودروسازی را صنعت صنایع نام نهادند. برخی بررسی‌ها نیز حکایت از آن دارد که به ازای تولید هر دستگاه خودرو در ایران دو شغل ایجاد می‌شود که 17% آن اشتغال مستقیم و 83% اشتغال غیر مستقیم است. آمار شاغلان مرتبط با صنعت خودرو، اهم از اشتغال مستقیم و غیر مستقیم ایجاد شده در حوزه تولید و خدمات خودرویی متناقض است. اما این رقم از بیش از 300,000 نفر تا ارزیابی 800,000 نفری در نوسان است. همین ملاحظات و اعداد و ارقام است که حمایت از خودروسازان داخلی را توجیه کرده، اما در مقابل نتیجه این حمایت تولید و فروش خودروهایی بوده که سطح کیفی آنها خارج از مرزهای ایران قابلیت رقابت با دیگر تولیدات خودرویی را ندارد. بر اساس آمارهای سازمانهای مرتبط با صادرات، در 8 سال گذشته فقط بیش از 370,000 خودروی ایرانی به خارج از کشور صادر شده که عمدتاً راهی خیابانها و جاده‌های کشور عراق یا افغانستان شدند. کیفیت پایین تولیدات داخلی، قدیمی بودن مدل و فناوری آنها، مصرف بالای سوخت و قیمت این خودروها متناسب با کیفیت تولیدیشان از جمله موارد نقد همیشگی این نور چشمی‌های صنعت ایران است. البته بحث بر سر کیفیت نازل تولیدات این خودروسازان چنان عیان است که حتی خود مدیران این صنایع در این حوزه چندان چالشی با منتقدان ندارند. بشنوید توجیه هاشم یکزاره، مدیر عامل ایران خودرو را در خصوص تولیدات خودروسازان ایرانی.
همونطور که ما به حال الان توی فرض بکنید دریاچه ارومیه مشکل داریم که گریبانگیر این دولت شده، همون که تو آب مملکت مشکل داریم که گریبانگیر مملکت شده، به هر حال این که گفته بشه پراید مشکل کیفی داره، عرض میکنم خیلی از محصولات چه انسانی چه محصولی همون کیفیت پرایدو دارن تو مملکت. منتها خود رو شده سیاسی، به هر حال حمله میکنن، مطلب گفته میشه و این مقدار به نظر من هم خونه داره، همه به هم دیگه میاد.
وجود انحصار در بازار خودروی ایران و موانع موجود بر سر راه رقابتی شدن این بازار از جمله دلایلی است که برای پایین بودن کیفیت خودروهای ایرانی عنوان می شود که این بار شماری از ایرانیان را به فکر انداخته تا کارزاری اینترنتی و شبکه‌ای با خودروسازان را سامان دهند. فعالان این کارزار معتقدند جواب گرفتند و به گفتگوی اکبر ترکان مشاور رئیس جمهوری ایران استناد می‌کنند که گفته است خودروسازی را می‌شناسد که 80,000 دستگاه خودروی تولیدیش به پارکینگ رفته است. اما خودروسازان وضعیت فروش خود را طبیعی می‌دانند. محمد رضا نعمت‌زاده وزیر صنعت معدن و تجارت هم می‌گوید با نخریدن خودرو ارزانی در کار نیست.
یه فضایی را ایجاد کردن که آقا ماشین نخرید ارزون میشه. کی گفت اینو؟ آخر مسئول داره صنعت، خودرو، اقتصاد. اجازه بدید اونا مطرح کنن. اگر ما گفتیم که خودرو ارزون خواهد شد، بفرمایید. ما نگفتیم. اگه خودروسازا گفتن، اونا نگفتن. اگر مرجع قیمتگذاری خودرو که امروز شورای رقابت هست، اونا گفتن که نگفتن.
با این حال بررسی بازار خودرو نشان می‌دهد که قیمت انواع خودروهای داخل ایران در هفته‌های گذشته کاهشی نسبی داشته است. هرچند که احمد نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازان ایران در گفتگو با رادیو ایران کاهش قیمت نسبی خودرو را با افزایش تولید و عرضه خودرو مرتبط می‌داند و ارتباطی بین کمپین تحریم خرید خودروهای صفر ایرانی با کاهش قیمت نمی‌بیند.
همونطور که میدونید قیمت هر کالایی را عرضه و تقاضا تعیین میکنه. شرکت خودروسازی ما سال گذشته بالغ بر 5-3% افزایش تولید داشتن. توی این 4 ماه هم یه حدود 17-18% افزایش تولید داشتن. عرضه را زیاد کردن، در نتیجه قیمت بازار به کارخونه نزدیک شده. دلیل اصلیش اینه. یعنی در گذشته اگه خاطرتون باشه سایتمون رو باز میکردن برای ثبت نام، نیم ساعت پر میشد. دلیلش این بود چه اختلاف بازار با کارخونه وجود داشت. اکثر کسانی که پول سرگردان داشتن بدن ثبت نام میکردن، که نوبتشون میشه ماشینا با قیمت بالاتر میفروختن. خوشبختانه با عرضه بیشتری که ما انجام دادیم به دلیل اینکه کاهش هزینه‌مون صورت بگیره، قیمت خروش خودرو نخم زیاد ببریم بالا، باعث شد که ما عرضه زیاد کنیم و قیمت بازار الان به کارخونه نزدیک شد. الان دیگه قیمت بازار به کارخونه نزدیک شده، شاید مثلا در حد 100 تومن 200 هزار تومن اختلاف وجود داشته باشه.
اگرچه تا پیش از گسترده شدن آثار و پیامدهای تحریم در اقتصاد ایران، مونتاژکاری و تولید خودروهای کم کیفیت مشکلی برای خودروسازان ایرانی به وجود نیاورده بود، اما چند سالی است که کفگیر خودروسازان به ته دیگ خورده است. خروج همکاران خارجی آنها از ایران و همچنین مشکل بر سر تأمین قطعات خارجی مورد نیاز تولید به مشکلات آنان افزود و حال پس از اعلام خبر توافق هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی که به زنده شدن امیدهای بازگشت خودروسازان خارجی به بازار ایران و راه یافتن محصولاتی جدید به این بازار بالقوه منجر شده بود، آنها مشکلاتی تازه دارند. مشتری‌ها یا پولی برای خرید ندارند یا منتظرند خودروهایی بروزتر و بهتر بخرند. نکته‌ای که نعمت‌زاده وزیر صنعت معدن و تجارت نیز به آن اشاره کرده است.
مردم انتظار دارن به هر صورت بعد از این مذاکرات 5+1 شاید یک تغییراتی در قیمت باشه، به همین دلیل اگر مصرف ضروری نشه باشن دست نگر می‌دارن. فروش به نظر من هست، هیچ مشکلی هم نیست.
البته در این میان کارزار تحریم خرید خودروهای صفر ساخت داخل را نیز نباید از یاد بود. به پایان نماگر این هفته رسیدیم. از اینکه با من تا پایان این نماگر همراه بودید از شما سپاسگزارم. مثل همیشه منتظر خوندن و شنیدن نقدها، نظرات و پیشنهادهاتون درباره موضوعات اقتصادی که میشه در برنامه نماگر به اونها پرداخت هستم. پل ارتباطی من و شما آدرس ایمیل برنامه namagar@radiofarda.com. تا هفته و نماگر دیگه، روز و روزگارتون خوش.
توی برنامه برنامه چهارکنج این هفته از مشکل کمبود داوطلبان اسپرم دهنده در بریتانیا و ظهور سایت های عرضه کننده غذای خانگی در منازل فرانسوی ها و بدل شدنشان به رقیبی تازه برای رستوراندارهای فرانسه براتون خواهم گفت. اگه میخواین علاوه بر اینها موضوعات جالب دیگه ای رو هم بشنوید، میتونید چهارکنج رو هر هفته پنجشنبه ساعت 7:30 بعد از ظهر و تکرارش رو روز جمعه 30 دقیقه بامداد، 11 صبح و 1 بعد از ظهر به وقت ایران از رادیو فردا بشنوید.